بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. مرحوم محقق نراقی قدس سره از فقهایی هست که قائل به جواز ابداع وحش و کفین و نظر مرد به وحش و کفین رو جایز میدانه. تعبیری که دارن در کتاب مستند و شیعه جلد 16 صفحه 46، النظر الی وجه سائر النساء الاجنبیات و اکفهن فانه یجوز ولو مکررن. قائل به این است که نظر جایزه ولو مکررن، یعنی مقید به یک بار و دوبار هم نیست. اون وقت می فرماید شیخ در نهایه و تبیان و در دو کتاب حدیثی خودش و مرحوم کلینی و جماعتی از متأخرین مثل مرحوم سبزواری و عده زیادی این نظریه رو قائل شده. اون وقت در استدلال بر این مدعا علاوه بر این که ایشون هم از آیه شریفه همین رو فهمیده، از آیه شریفه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، همین رو فهمیده است که وجه و کفین ادعایش اشکالی نداره. علاوه بر استدلال به آیه به روایات زیادی تمسک کرده. مقداری از روایات روایاتی است که تا به حال خونده شده، اما بعضی از روایات هست که شاید این از مختصات مرحوم نراقی بوده که بهش استدلال کردن. حالا ببینیم این روایات آیا قابل استدلال هست یا قابل استدلال نیست. این روایات در کتاب طهاره وسائل ابواب و غسل المیت یا غسل المیت باب 22، اونجا عنوانش اینه: باب و استحباب تغسیل رجل المرأة التي لا يوجد لها امرأة ولا ذو محرم من وراء الثوب بأن يصب عليها الماء أو يغسل وجهها وكفيها أو يمنها. در جایی که زنی فوت میکنه و زن یا محرمی که او رو غسل بده وجود نداره، روایاتی داریم که مرد اجنبی آب رو من وراء الثياب بر اون زن بریزه، اما وجه و کفین رو تغسیل بکند، خود وجه و کفین رو. اون وقت مرحوم نراقی میخوان بفرمان معلوم میشه که نظر به وجه و کفین مانعی نداره، الا اگر نظر به وجه و کفین اشکال داشت اونم باید مثل بقیه اعضای بدن باشه و من وراء الثياب باشه. اما در خصوص وجه و کفین عرض میکنم من وراء الثياب لازم نیست. روایات حدیث اول محمد ابن الحسن به اسناده عن احمد ابن محمد ابن عبی نصر عن عبد الرحمن ابن سالم عن المفضل ابن عمر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جئلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم. زنی که در سفر با رجالی هست که در میان اون رجال محرمی نیست، ولا معهم امرأتون، زن دیگری هم وجود نداره، فتموت المرأة ما یصنع بها، چیکار کنن با این زنی که مرده، با این زنی که مرده چیکار بکنن؟ خب میدونید مسئله اجنبی به اجنبی اختصاص به حیات نداره. اینطور نیست که اگر یک زنی از دنیا رفت بگیم خب حالا این زن دیگه عنوان اجنبیه رو نداره، میشه به اعضای بدنش نگاه کرد. این فتوای فقهان بر همینه که نگاه کردن به نامحرم این فرقی بین زمان حیات و زمان ممات نداره، همانطوری که نگاه کردن به عورت اونم همینطوره، اون که مطلقا حرامه غیر از زن و شوهر، اما بر اون عرض می شود که دیگران که نظرش حرامه بین حیات و ممات فرقی بینش نیست. اینطور نیست که حالا این زن از دنیا رفته بگیم مثلا شده مثلا کل جوامه و این دیگه اصلا محرمیت و یا نامحرمیت درش معنا نداره، نه، نظر به اونم حرامه. او اختلافیه، بعضی از بزرگان قائلن اما مشهور او رو قبول ندارن. مرحوم آقای خویی قدس سره ایشون این نظر رو داره که زن و شوهر بالموت زوجیت از بین میره و محرمیت هم از بین میره، و مواردی که حالا شوهر میتونه بیاد قسم بده یا چه فرمودن دلیل خاص داره، اما این نظر رو کثیری از فقها قبول ندارند. بله، اگر زن مرد و به نفس شما زنده شد نیاز به عقلم نداره. صد درصد شما از کجا میفرمایید؟ از کجا میگید؟ خب حالا این روایت رو گوش کنید. حالا ما یسنع به ها، حالا این زن، حالا اینجا بحث زن و شوهر هم که نیست، بحث اجنبی و اجنبیه، این زن که الان مرده چه کنن؟ ما یسنع به ها، گر این روایت داره قال یغسل منها ما اوجب الله علیه تیمم، اون نوازه ای که به عنوان تیممش واجبه او باید تفصیل بشه، ولا تمس، اما حق مس او رو ندارن، ولا یکشف لها شیئون من محاسن هلتی امر الله به سطرها، اون محاسنی که خداوند امر به سطرش کرده یعنی زینت باطنه، اون محاسنی رو که خداوند امر به سطرش کرده او نباید مکشوف بشه. خب با سؤال میکنه قلت و فکیفه یسنع به ها، چه کار بشه با این زن؟ قال یغسل بطن و کفه ها، اول بطن دستهاش رو میشورن، اما نباید باز مشت بشه، چون ببینید اینایی هم که میگن نظر به وجه و کفه این جایزه نمیگن مشتش هم جایزه، نظر جایزه. یغسل وجه و بطن و کفه ها، ثم یغسل وجهها، بعد صورتش غسل داده میشه سه مرتبه، مرتبه سوم ثم یغسل ظهر و کفه‌ها، حالا میان روی دست، چون بعد از تیمم که تیمم اول کف دست بر خاک زده میشه بعد صورت بعدم روی دست، این همین مراتب تیمم رو باید به عنوان تفصیل راجع به زن اجنبیه انجام بشه. معلوم بقیه باید آب رو لباسش بریزن. بعد عرض میکنم این روایت رو مرحوم نراقی عرض میشود که میفرماید دلالت بر این داره که پس معلوم میشود که یه کفین و وجه زن هم ابداعش جایزه و هم این که نظر اجنبی عرض می شود که به او جایزه، بلکه توی روایت این قید من محاسن هلتی امر الله به سطرها، خود همین اگر ما اون بقیه هم نداشتیم من محاسن حضرتی امر الله به سترها، موی زن هست، گردن زن هست، بدن زنه، خودش مفهوم داره، یعنی یه موازعی هست که سترش واجب نیست، خود او مفهوم داره. علاوه بر این که تصریح کرده به مواضع تیمم، خود اون من محاسن حلتی امر الله به سترها این هم وجود داره. لکن نکته ای که در اینجا مطرحه این است که گر این روایت فرض این شده که هیچ زنی وجود نداره، هیچ محرمی هم نیست، آیا در حال اختیار هم میشه این رو گفت؟ یعنی در حال اختیار که اگر یه زنی مرد زن دیگری هم وجود داره یا محرم وجود داره، ما میتونیم بگیم که اجنبی نسبت به وجه و کفینش میتونه این کار رو انجام بده؟ ظاهرش در حال اختیار این چنین نباشه. و اگر ما آمدیم گفتیم این مربوط به حال اضطراره و عرض می شود که مربوط به این است که غسل زن به یک نحوی انجام بشه، ما خب ممکنه بگیم شارع در این مورد غسل این اجازه رو داده، شارع در این مورد غسل اجازه داده که به جای این که اگر عرض می شود می شود محرمی بود که باید او رو تیمم یا غسل بده که باید او انجام بده، اما حالا که نیست مواضع تیمم رو اضطراراً این شخص بیاد انجام بده. علایاله نمیشه از روایت یک ظهوری استفاده کرد که اصلا شعاره میخواد بگه وجه و کفین مستثناست، چون مربوط به حالت اضطرار و نبودن محرم و زن دیگری هست. بله؟ میدونم، یعنی ما از روایت میتونیم استفاده کنیم در حال اختیار اجنبی وجه و کفین زن رو هم میتونه غسل بده. میدونم، خب ما ببینید اگر ما گفتیم ما وقتی میگیم وجه و کفین ابداعش جایزه و نظر به اونم جایزی که از روایت استفاده کردیم، حالا میخوام از این روایت هم استفاده میشه یا نه؟ حالا نه، اگر از روایت استفاده کنیم حتی فی حالت اختیار، یه زن اجنبیه باشه مرد اجنبی بگه خب من صورت این رو میشورم بقیه شما بشوریم، اختیارم میشه گفت؟ بله؟ کل بدنم بقیه میشوره، لازم نیست همه رو یه نفر میشوره، کل بدنم بقیه میشوره، این صورت رو بگیم مقدار آب من روی این صورت بریزم غسل بدم این صورت رو، بقیه یعنی موی سر و بقیه بدن رو شما محرم رو انجام بدید. نمیشه گفت اختیارن این جایزه، لذا چون این رو نمیشه گفت باید بگیم مثلا اینا مربوط به موارد اضطرار منتها این اجزه فرمایید از مخام این لا یکشف لها شیء من محاسن حلتی امر الله به سترها، این مفهوم خوبی البته داره که محاسن زن دو جوره، یه محاسنی که امر به سترها، یه محاسنی که لم یأمر به سترها، یعنی با این که عنوان زینت داره، محاسن هم زینته، زینت رو داره اما خداوند امر به ستر نکرده. مجموعه از روایت به عنوان معید برای این نظر میشه استفاده کرد. سی فرمو جمعه بله شما سی فرمو جمعه در جاهای دیگه چرا قیاس توشه؟ خب ما اشکال اول ما که در فرض اضطراره، اگر در فرض اضطراره ما در فرض اختیار، اگر به عبارت اخرى هم اشکال اول ما همین بود، اگر ما از روایت استفاده کنیم مرد اجنبی در حال اختیار زن اجنبیه رو صورتش رو و کفینش رو میتونه غسل بده؟ نه، حالا اجازه بدید، اگر میتونستیم رو استفاده کنیم جلیل میشه، اما این روایت در فرض این است که امرأه ای نیست، ذو محرمی نیست و اصرار وجود داره، لذا مجموعا میشه عنوان معجز رو ما بگیم. صورت و کفین یدین، صورت و کفین وش کفین محاسنی که امر الله به سترها، مو، گردن، سینه، سایر اعضای بدن، اما وش، یعنی به خوبی مفهوم داره که زن محاسنش دو نوعه، یه محاسنی که امر الله به سترها که ازش تعبیر زینت باطنه کردیم، گفتیم ولا یبدین زینتهن الا لبعولته، نمون زینت باطنه رو شامل می دلالت داره، یکی زینت ظاهره، یعنی محاسنی که لم یعمر الله به سترها. روایت دوم همین بابم همینه، عن المرأه تموت مع رجال لیس فیهم ذو محرم هل یغسلونها و علیها ثیابها، زنی که محرمی نداره و در یه جایی هست که فقط مرد هست و این زن مرد، هل یغسلونها و علیها ثیابها، فقال اذن یدخل ذالک علیه ولکن یغسلون کفیها. این در بعضی از نسخ اذا داره، در کتاب تهذیب به صورت اذن آمده، اذن یدخل ذالک علیهن، این یدخل ذالک علیهن یعنی یک کاریش که حالا بگیم مشکل میشه برای اینها، یدخل علی یعنی یک امریش که مهم میشه به معنای داخل دخول در مقابل خروج نیست، یدخل ذالک علیهن، خب یک کار مشکلیه، حالا چه کار کنه؟ فرمود ولکن یغسلون کفیها، کفینش رو تغسیل کنه، منتها اینجا دیگه صحبت از وش نکرده. روایت دیگر، روایت دهم این بابه، به اسناد یعنی محمد بن الحسن، عن محمد بن احمد بن یحیی، عن الحسن بن خرزاد، خرزاد هم در بعضی از رجال آمده، عن حسبله، نه اون یکی دیگه است، اون یکی دیگه است، این خرزاد که خرزاد هم در بعضی از کتب رجال آمده، عن الحسین بن راشد که با عرض شد از رجالی حسن بن راشد باید باشه، عن علی ابن اسماعیل، عن ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، که این روایت رو هم باز مرحوم نراقی در مستند آورده، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا ماتت المرأة مع قوم لیس لها فیهم محرمون یسبون الماء علیها سقا و رجل مات مع نسوت لیس فیهن له محرم، اگر یه زنی بمیره زن در میان نباشه فقط مردها باشن، یا مردی بمیره مردی دیگه در میان نباشه که او رو عرض می‌شود که قسل بده، فقال ابو حنیفه یسبقن الماء علیه سبا، ابو حنیفه گفت همطور آب بریزید روش، فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود بل یهل لهن ان یمسسن من ما کان یهل لهن ان ینظرن منه الی و هو حیون، برای این زنها حلال که مشت کنن اون چرا که نظر کردن به او و هو حیون، در حالی که اون مرد زنده بود، اون چه که نظر کردن به او برای او برای اونها حلال. و اذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر الی ولا مسته و هو حیون سببن الماء علیه صبا. اما اگر به اون موازه رسیدن که مس و نظر به اون موازه جایز نیست، اونجا فقط همینطور آب رو بریزن که ظاهر زمین است که از ورای سیابم باید بریزن. حالا روایت رو، این روایت رو مرحوم نراقی هم آورده. مرحوم نراقی می فرماد و نحوها روایت و ابی سعید، ولو در رسائل نوشته ابی بصیر، اما در بعضی از نسخ این روایت رو راویش رو ابی سعید قرار داده. بعد که مرحوم نراقی روایت رو نقل میکنه میفرماد دلت علا حلیت نظر علا بعض اعضائه ولا اقل من الوجه والکفین اجماعا، دلالت دارد بر حلیت نظر بر بعضی از اعضاء مرد، ضمیر مذکر آورده، ولا اقل من الوجه والکفین. اینجا اگر استدلال به این روایت بخواد کامل بشه، ما الان بحثمون در اینه که آیا زن وجه و کفین خودش رو میتونه ابداع کنه و آشکار کنه و در نتیجه ملازمه ای با جواز نظر رجل به وجه و کفین هست یا نه. گویا مرحوم نراقی میخوان اینطور بگن که اگر ما گفتیم زن به وجه و کفین مرد میتونه نگاه بکنه، ملازمه دارد با اینکه مرد هم بتونه به وجه و کفین زن نگاه بکنه. گویا از همین عبارتی که در ذیل آوردن مرحوم نراقی میخوان بفرمان اگر ما از یه روایتی استفاده کردیم که زن به وجه و کفین مرد میتواند نظر بکنه، این ملازمه دارد با اینکه مرد هم بتونه به وجه و کفین زن نگاه بکنه. اون وقت میفرمان این روایت امام میفرماید یهل لهن ان یمسسن من، برای زنها حلاله که مسح کنن. ما کان یهل لهن ان ینظرن منه الی و هو حیون، اون موازه ای رو که میتوانن در زمانی که این مرد زنده بود، اون موازه ای که زن میتونه به اون موازه نگاه کنه چیه؟ نراقی میفرماد وجه و کفین است به اجماع. یعنی متیقنش اینه دیگه، یعنی در مورد مرد دیگه ان نداریم که المرء کله عین عوره، المرأه داریم اما در مورد مرد که نداریم. وجه و کفین مرد را بل اجماع زن میتونه نظر بکنه. خب بخواد بفرماد اگر اینطوره ملازمه داره و این طرفیش هم هست. البته این تعبیر ملازمه رو نکرده ایشون، ولی اگر بخواد استدلال بکنه چاره ای غیر از این نداره که یا بگه اجماع داریم یا ملازمه داریم که اگر زن به وجه و کفین مرد جایز نگاه کنه، زنم یعنی زن به مرد نگاه کنه، مردم میتونه به وجه و کفین زن نگاه کنه. خب حالا ما داریم بیان میکنیم نظر ایشون رو، اجازه بدید. خب عرض میشود که استدلال به این روایت ابی سعید یا ابی بصیر و همین بیانی که عرض کردیم متوقفه، اما این ملازمه هیچ وجهی نداره. نه ملازمه فتواییه که بگیم علما اجماع بر این دارن بر ملازمه دارن، نه ملازمه غیر فتوایی، اصلا رشی ما بر این نداریم. اصلا این روایت دلالت بر جواز نظر رجل به وجه و کف بین مرد به زن نداره. امام علیه السلام در جواب فقط میفرماید بل یهل لهن ان یمسسن من ما کان یهل لهن ان ینظرن منه الی و هو حیون. خب اصلا چه بسا ما بگیم چون در سؤال سائل هر دوست، هم جایی که زنی بمیرد و مردی نباشه، هم جایی که مردی بمیرد و زنی نباشه، اونجایی که مردی بمیرد و مماثل مسئولینه سبق لسان اگر شد، سؤال سائل اونجاییست که زنی بمیرد و زن محرمی نباشه، یک، و مردی بمیرد و مردی مماثل نباشه. امام در جواب فقط اونجایی که مردی مرده و مماثل نداره میفرماید زن هم مشت کند منطبق تو کفه این رو، ما یهل لهن ان ینظرن الیه و هو حیون. اما اون طرف قضیه اونجایی که زن بمیره و زن دیگری نیست، امام اصلا بیان نفرمودن اون رو. و چه بسا بگیم مفهومش دلالت برای این داره که نه، در باب قسم زن میتونه وجه و کفین مرد رو بشوره، اما ولا اکثر زن عرض میشود که مرد میتونه، زن میتونه وجه و کفین مرد رو بشوره، اما مرد نمیتونه وجه و کفین زن رو بشوره. بنابراین این روایت ابو سعید، این روایت ابو سعید، این روایت ابو سعید، این روایت چی گفته همچین مطلبی رو؟ لا اله الا الله. اگه تعذیر نمی کنن، اگه تعذیر نمی کنن، تعذیر می کنن، همون هم تعذیر می کنن دیگه. حرام هست یا نه؟ حالا امکان وقوعش یه عرض میکنم، حالا مشکل در بحث وقوعه او نیست که افتاد، در این هم به این معنی روایاته. پس ببینید نتیجه که امروز گرفتیم این شد، این روایاتی که مرحوم نراقی عرض کردیم، مرحوم نراقی از قائلین به جوازه، میفرماید مکررن هم میشه نگاه کنه. البته مسئله ریبه و اینها رو دیروز تو بحث کردیم، دیروز بحث او رو. اما این ایشون هم علاوه بر آیه روایاتی هم که ما قبلا آورده بودیم اونا رو آوردن، استدلال کردن، روایات خوبی هم هست. اما این روایات باب تفصیل منجه اونجایی که مماثل وجود نداره، اینا رو ما نمیتونیم به عنوان دلیل، یعنی اگر ما اون ادله قبلی رو نداشتیم اینا به عنوان دلیل برای استنباط و نظر نمیتونه واقع بشه. فوقش این است که حالا بعضی از اینا رو ما به عنوان معید قرار بدیم. و صلی الله علیه.